هم آزاد کړي.
درنو دوستانو وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. دا نیم ساعت پښتو خبری مجله مو په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجلې ته ځانګړې شوې. احمد انایش سټوډیو کې دی. انایش صاحب ستړي مشي.
تشکر شوم خاصن اپ شنو وکرم. سلام، به این مجله خبری رادیوی آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی و عبدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم آرش همایون پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید یک اقلیت کوچک در فساد دخیلند، نه همه مردم افغانستان. رئیس اجرایی حکومت افغانستان تماس برخی کشورها را با طالبان برای پروسه صلح این کشور مؤثر خواند. صدر اعظم عراق وظیفه وزیر امور انرژی و برق این کشور را به حالت تعلیق قرار داد. رئیس جمهور افغانستان میگوید یک اقلیت کوچک در فساد دخیلند، نه همه مردم افغانستان. محمد اشرف غنی امروز در نشست تحت عنوان صدای منبر بر ضد فساد اداری در کابل به صدها علمای دینی این کشور گفت:
10 میلیون افغانان فاسدی؟
آیا 30 میلیون افغان فاسدند یا یک اقلیت کوچک فاسد است؟ شما قضاوت کنید. این ملت مردم بزرگ است، این ملت فاسد نیست. یک اقلیت فاسد است. علمای کرام افغانستان فاسد نیستند. جوانان، زنان و بزرگان افغان فاسد نیستند. یک اقلیت فاسد است و باید جلوی آن گرفته شود.
اقلیت دیدی اقلیت بعد مخنیوی بسی.
در کنفرانس دروزه صدای منبر بر ضد فساد اداری شماری از علمای دینی کابل و ولایات مختلف افغانستان اشتراک کرده بودند. بر اساس یک خبر دیگر، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز در یک تماس تلفنی با عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پیروزی وی را در انتخابات پارلمانی آن کشور تبریک گفت. در این مکالمه تلفنی عمران خان ابراز او آرزومندی کرده است که به زودی به کابل یک سفر رسمی را انجام دهد. رئیس جمهور افغانستان با استقبال از علاقمندی عمران خان از وی رسما به کابل دعوت کرده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان تماس برخی کشورها را با طالبان برای صلح این کشور مؤثر خواند. عبدالله عبدالله امروز در نشست تحت عنوان صدای منبر بر ضد فساد اداری در کابل گفت:
تماس هایی که با گروه طالبا از طرف کشورهای مختلف صورت میگیره، من تماس ها را مفید میدانم. در گذشته هم بوده، در آینده هم خواهد بود، اما بحث فیصله سرنوشت مربوط به مردم افغانستان است. برای مذاکره با دولت افغانستان تماس هایی بوده، تماس هایی است، تماس های ادامه خواهد پیدا کرد.
طالبان دیروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که نمایندگان آنها در شهر دوحه با آلیس ویلز معاون وزیر خارجه آمریکا ملاقات کردند. به گفته منابع طالبان در این گفتگوها شیر محمد عباس مسئول امور سیاسی طالبان رهبری هیئت این گروه را به عهده داشت. سفیر بریتانیا در کابل میگوید تامین صلح در افغانستان در اولویت حکومت و مردم بریتانیا قرار دارد. نیکولاس کی امروز به خیمه تحسن حرکت مردمی برای صلح در برابر سفارت بریتانیا در کابل رفته گفت:
تامین صلح در افغانستان در اولویت شخص من، حکومت و مردم بریتانیا قرار دارد. من امروز با احترام زیاد و آرزوی واقعی نزد شما آمدم تا نظریات و نگرانی هایتان را بشنوم و تبادل نظر کنیم.
اعضای حرکت مردمی برای صلح میگویند با تحسن در برابر سفارت ها میخواهند مردم این کشورها را تشویق کنند تا بالای حکومت هایشان فشار بیاورند که به خاطر ختم جنگ در افغانستان تلاش کنند. والی ننگرهار میگوید نیروهای امنیتی افغان بیش از هر زمان دیگر برای تامین امنیت مردم آمادگی دارند. حیات الله حیات بعد از حمله دیروز بر یک مرکز قابله ها در شهر جلال آباد به رادیو آزادی گفت: در ماه گذشته 217 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش در جریان برخوردها با نیروهای امنیتی افغان در این ولایت کشته و 117 فرد مظنون دستگیر شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم عراق وظیفه وزیر امور انرژی و برق این کشور را به حالت تعلیق قرار داد. این در حالی است که اخیراً به خاطر وخامت در عرضه خدمات انرژی و برق و همچنان فساد اداری در عراق اعتراضات صورت گرفته است. دفتر حیدر علیبادی امروز گفت وظیفه قاسم الفعداوی تا زمان به حالت تعلیق قرار داده شده است که تحقیقات در مورد وخامت وضعیت خدمات انرژی و برق تکمیل شود. تا هنوز قاسم الفعداوی در این مورد تبصره نکرده است. در نتیجه وقوع زلزله در اندونزیا 14 تن هلاک و 160 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات در اثر این زلزله هزاران منزل نیز تخریب شدند. این زلزله شدید به مقیاس 6.4 درجه ریشتر صبح امروز مناطق مرکزی اندونزیا از جمله جزیره لومبوک را تکان داد. سومرنی یک شاهد عینی این رویداد با آژانس خبری رویترز گفت
همه چیز دفعتن اتفاق افتاد. ساعت 6 وقت محلی بود که همه چیز به روی دیگر شد.
و گفته مقامات اداره ببخشید. به گفته مقامات اداره رویدادهای طبیعی اندونزیا، آنها در حال حاضر مشغول جمع‌آوری معلوماتند و احتمال دارد که شمار تلفات افزایش یابد. قیمت واحد پولی ایران امروز به پایین‌ترین سطح آن کاهش یافت. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، امروز یک دلار آمریکایی در بازارهای سیاه با 112,000 ریال تبادله شد، در حالی که دیروز قیمت یک دلار آمریکایی 98,000 ریال بود. ده ها هزار شهروند روسیه در مناطق مختلف این کشور بر ضد پلان جنجال برانگیز حکومت روسیه مظاهره کردند که بر اساس آن سن تقاعد افزایش می‌یابد. اعضای پارلمان روسیه بالای آن غور می‌کنند که الا سال 2028 میلادی سن تقاعد برای مردان را به 65 سال و الا سال 2034 میلادی سن تقاعد زنان را به 63 سال افزایش دهند. در حال حاضر سن تقاعد مردان 60 و برای زنان 55 سال در روسیه تعیین شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکار مراش همایون و خاطر رای خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان همراه هستین. این هم معرفی برخی از داشته های جا داده شده در این برنامه یا مجله خبری اخیر امروز رادیو آزادی. رئیس جمهوری افغانستان میگوید فساد اداری توسط یک گروه اقلیت در دستگاه دولت صورت میگیرد که باید از آن جلوگیری شود.
یا محدود دل دفار 10 میلیون انسان و شورت بزمه که دا ملت فاسد نده یا اقلیت ده ملت فاسد نده دیدی اقلیت باید وقتی وید بسید.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به خواست حکومت آمریکا مبنی بر عقب نشینی نیروهای افغان از ساحات کم جمعیت و دوردست میگوید که دفاع از کشور مسئولیت نیروهای امنیتی افغانستان است.
این استراتژی وزارت دفاع است که در جاهایی که ما برای دفاع از حاکمیت ملی لزوم موجودیت نیروهای ما هست در اونجا ما خواهد بودیم.
کمیسیون مستقل انتخابات خواستهای احزاب را در پیوند به تغییر سیستم انتخاباتی فراقانونی می‌خواند.
خواستهای فراقانونی مسئولیت کمیسیون هم نیستن و نه حکومت میتونن که در مقطع زمانی اینا نظام انتخاباتی را تغییر بده.
برخی از اعضای شورای ولایتی ننگرهار از افزایش فعالیت داعش و ایجاد وحشت در میان مردم آن ولایت نگرانند. و در بخش رویدادهای جهانی میشنوید که رئیس جمهور ترکیه میگوید تهدید تعزیرات این کشور را از اقدامات و فیصله های خود باز نخواهند گذاشت. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید یک گروه کوچک مفسدین در این کشور وجود دارد که باید جلوی آن گرفته شود. آقای غنی که امروز در پایان کنفرانس زیر نام صدای منبر ضد فساد اداری در کابل صحبت میکرد گفت خاموشی در برابر فساد جفا است. قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان در این کنفرانس به علمای دین گفت هر آن کسی که در فساد دخیلند باید نام های آنان را افشا کند. و تا شنیدن این گزارش وزارت دفاع افغانستان در واکنش به خواست حکومت آمریکا مبنی بر عقب نشینی نیروهای افغان از ساحات کم جمعیت میگوید که دفاع از کشور مسئولیت آنان است. محمد رادمانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در زمینه تامین امنیت افغانستان آنان مطابق پالیسی موجود عمل میکنند. روزنامه نیویورک تایمز با تازگی گزارش داده که اداره دونالد ترامپ از نیروهای امنیتی افغان خواسته تا از مناطق دورافتاده و کم جمعیت عقب نشینی کنند. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولی سجرگه این خواست حکومت آمریکا را نادرست دانسته و میگوید که عملی کردن آن مخالف منافع ملی افغانستان است. نسیم شفق در این باره گزارش دارد.
افغانستان میگوید که دفاع از حاکمیت ملی این کشور مسئولیت نیروهای دفاعی افغان است و آنان در این زمینه مطابق استراتژی وزارت دفاع عمل میکنند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای دفاعی افغان مطابق نیاز در مناطق حضور خواهند داشت و از استقلال این کشور دفاع خواهند کرد. آقای رادمنش هرچند واضح نساخت که آیا از مناطق دور افتاده و ناامن نیروهای افغان بیرون خواهند شد یا نه، اما گفت که دفاع از تمامیت ارضی این کشور برای آنان اولویت دارد.
این استراتژی وزارت دفاع است که در جاهایی که ما برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم. از همو حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور که لازم است ما دفاع خواهیم کرد.
روزنامه نیویورک تایمز با نقل از مقامات آمریکایی به تازگی گزارش داده که اداره دونالد ترامپ از نیروهای امنیتی افغان خواسته تا از مناطق کم نفوس این کشور عقب نشینی کنند. نیویورک تایمز با نقل از 3 مقام آمریکایی که از آنان نام برده نشده گفته که این بخشی از استراتژی آقای ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا است که جزئیات آن اعلان نشده بود. در این گزارش آمده است که این اقدام از یک سو از حملات مخالفان مسلح دولت در مناطق آسیب پذیر جلوگیری خواهد کرد و از طرف دیگر توجه نیروهای امنیتی افغان به تامین امنیت شهرهای بزرگ بیشتر خواهد شد. اما در این گزارش واضح شده که تصمیم گیری درباره بیرون ساختن نیروها از ساحات دور افتاده و ناامن مربوط حکومت افغانستان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سال گذشته استراتژیش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد و گفت که طالبان و دیگر مخالفان مسلح در هیچ جای مسئول نخواهند بود. در این حال عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه این خواست اداره دونالد ترامپ را خطرناک و غیر عملی می داند و می گوید که با این کار شهرهای بزرگ با تهدید جدی روبرو خواهند شد.
یک خطر دیگه است برای حکومت افغانستان، برای مردم افغانستان، به منافع ملی افغانستان تکر میخوره که امتیاز دیگه به طالبان است یا انصاری امن داده میشوه. اگر ما دیگه ارزیم در دست دشمن بیتیم، باز دشمن دیگه هم قوی تر میشوه، تاثیر منفی سری نیروهای امنیتی میکنه، موضوع بسیار خطرناک است.
این در حالی است که گزارش ها از دیدار هفته گذشته مقامات آمریکایی و طالبان در قطر به نشر رسید و آقای آخوندزاده می گوید که ممکن طالبان خواست سپردن برخی مناطق را در این دیدار با مقامات آمریکایی مطرح کرده باشند. طالبان تا هنوز در این باره ابراز نظر نکردند، اما پیش از این گفتند که بخش قابل ملاحظه اراضی افغانستان را در اختیار دارند. از سوی هم رسانه‌های غربی به نقل از حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن گزارش دادند که مطابق پالیسی قرار نیست که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از مناطق ناامن و دور افتاده این کشور بیرون شوند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید یک گروه کوچک مفسدین در این کشور وجود دارد که باید جلویان گرفته شود. نصرت پارسا در این مورد گزارش دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید مبارزه جدی با فساد اداری به خاطر ضروری است که فساد موجب فتنه می شود و فتنه به فاجعه می انجامد. محمد اشرف غنی روز یکشنبه در پایان کنفرانس زیر نام صدای منبر ضد فساد اداری که در ارگ دایر شده بود گفت یک گروه کوچک مفسدین شهرت 30 میلیون افغان را به زمین زده است. به خاطر یک گروه محدود شهرت 30 میلیون انسان به زمین خورده است. آیا 30 میلیون افغان فاسدند یا اینکه یک اقلیت کوچک فاسدند؟ شما قضاوت کنید. این یک ملت عظیم است. ملت فاسد نیست. یک گروه اقلیت است که باید از آن جلوگیری شود.
افغانستان فاسد نیست. مردم فاسد نیست. مشران فاسد نیست. یو دل و اقلیت ده دیدی اقلیت بد محجوه یوسی.
حدود 200 عالم دین در دو روز گذشته در کابل گرده هم آمدن و در روز پایان کنفرانس صدای منبر ضد فساد اداری یک قطعنامه صادر کرده و در آن از ارگانهای عدلی و قضایی خواستند تا در تصامیمشان علیه مفسدین قاطع باشند. فرید حمیدی لوی سرنوال افغانستان گفت مبارزه با فساد ضرورت به همکاری مشترک دارد و علمای دینی باید در این راستا فعال باشند و سهم گسترده داشته باشند. آقای حمیدی افزود در استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری تقاضاهای علمای دینی جا داده خواهد شد و مطابق خواست علما عمل خواهد شد. علمای دینی در حال برای مبارزه با فساد اداری صدا بلند میکنند که در 18 سال گذشته به هدف جلوگیری از فساد اداری ده ها اداره فعال بودند، اما به باور مردم و کارشناسان بسیاری این ادارات در مبارزه با فساد اداری کوتاهی کردند. قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان از علمای دینی خواست تا نامهای کسانی را که فساد میکنند افشا کنند. من احترامانه از علمای دین خواهش میکنم که حق را بگویند. کسی به شما چیزی نمیگوید و اگر ضرورت شد از این ظالمان در منبر نام بگیرید و به جامعه معرفیشان کنید. آقای کشاف اضافه کرد که مفسدین در جامعه مشکلات به بار می آورند و نظام را تهدید می کنند و باید منزوی شوند. رئیس جمهور افغانستان می گوید دو حلقه وجود دارد، یک خبیثه و دیگر نجیبه، و علمای دینی می توانند در برابر حلقه خبیثه با حکومت همکار شوند. آقای غنی میگوید محاکمه یک وزیر نشان دهنده مبارزه جدی حکومت با فساد اداری است. رئیس جمهور در این باره از کدام وزیر نام نگرفت، اما از چند به این سو محاکمه عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات در جریان است.
کمیسیون مستقل انتخابات خواستهای احزاب را در پیوند به تغییر سیستم انتخاباتی فرا قانونی می‌خواند. این کمیسیون میگوید نظارت احزاب از روند انتخابات یک گام مهم است، اما تغییر نظام انتخاباتی امکان ناپذیر است. نظیفه محبوبی در این باره گزارش دارد.
شمار از احزاب از کارگیری گزینه‌های گوناگونی برای پذیرفته شدن خواست‌هایشان در پیوند به تغییر نظام انتخاباتی هشدار می‌دهند، اما کمیسیون مستقل انتخابات این خواست‌ها را فراقانونی می‌خواند. زبیولا سادات معاون سخنگوی این کمیسیون می‌گوید تا دو ماه دیگر که به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها باقی مانده است، تغییر نظام انتخاباتی و کارگیری از سیستم بایومتریک در روند رای‌دهی ناممکن است. آقای سادات می‌گوید احزاب برای شفافیت روند انتخابات حق نظارت را از این پروسه دارند و اما تلاش برای به چالش کشانیدن این روند پذیرفتنی نیست.
کمیسیون مستقل انتخابات با احزاب سیاسی برشان گفتند چیزی را که در قانون وضاحت دارند، اونا کمیسیون میتونند با احزاب سیاسی همکار باشند، اما خواستهای فراقانونی مسئولیت کمیسیون هم نیستند و نه حکومت میتونند که در مقطع زمانی اینا نظام انتخاباتی را تغییر بدهند. قانون بعض محدودیت‌ها را وضع کردن و فعلا کمیسیون نمیتونند که درباره تغییر نظام انتخاباتی بحث و تبادل نظر کنند.
با این همه قرار است فردا نشست میان احزاب، حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برگزار گردد. این کمیسیون میگوید در این نشست برای احزاب و جریان‌های سیاسی قناعت خواهند داد که تغییر در نظام انتخاباتی امکان ناپذیر است. یک روز پیش از این شمار احزاب و جریان‌های سیاسی معترض با کمیسیون مستقل انتخابات نشستی داشتند و در آن بار دیگر به تغییر نظام انتخاباتی، کارگیری از سیستم بایومتریک و نظارت احزاب از روندهای انتخاباتی تاکید کردند. اما
برخی از اعضای شورای ولایتی غور از افزایش فعالیت داعش و ایجاد وحشت در میان مردم نگرانند، اما مقام‌های محلی و امنیتی هرچند تا اندازه نگرانی‌ها را در این زمینه هم می‌پذیرند، اما می‌گویند داعش در این ولایت شکست خورده است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش دارد.
برخی از اعضای ولسی جرگه می‌گویند که در برخی مناطق ولایت غور نیروهای خیزش مردمی دست به آزار و اذیت مردم می‌زنند. نادرشاه بهر یک عضو این جرگه روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت ممکن نیروهای خیزش مردمی در میدان‌های نبرد در برابر مخالفان مسلح دولت مؤثر تمام شود، اما این نیروها همچنان سبب رنجش مردم شدند.
بعضی‌ها خیزش‌های مردمی نه تنها مفید تمام نشده بلکه باعث مشکل شده برای مردم. یعنی میخوام بگم که تفاوت داره از منطقه به منطقه دیگه، از مردم به مردم دیگه تفاوت داره، چون اینا تحت تربیه گرفته نمیشه، اینا برایشان اهداف حکومت و اهداف دولت افغانستان تشریح نمیشه.
بیش از این نیست، شمار از باشندگان ولایت غور به رسانه ها گفتند که نیروهای خیزش مردمی در این ولایت به یک مصیبت مبدل شدند. نیروهای خیزش مردمی به خاطر حمایت از حکومت و جلوگیری از نفوذ طالبان و دیگر مخالفان مسلح دولت در نقاط کشور، تأمین امنیت و حفظ آرامش مردم ایجاد شده است. گفته می شود که نیروهای خیزش مردمی در غور، در فیروزکو مرکز این ولایت و ولسوالی های دولینه، چهارصده، شهرک و مناطق دیگر فعالند. با وجود نگرانی های شما را از اعضای ولسی جرگه و باشندگان ولایت غور از نیروهای خیزش مردمی، اما مقامات حکومتی از این نیروها دفاع می کنند. غلام ناصر خازی والی غور به رادیو آزادی گفت که مخالفین مسلح به فیروزکو مرکز این ولایت رسیده بودند، اما مردم در برابر آنان همواره مبارزه کرده است.
مخالفین که در ساعات مسکونی و قریجات اطراف فیروزکو و زردوزستا مردم مقابله کردند، دشمن نتونست پیشروی کنه به سمت مرکز ولایت، ولی هر نقطه ای را که باز ما حمایت میکنیم باز یک نقطه دیگه هجوم میاره. متاسفانه امکانات کافی دفاعی و امنیتی در غور وجود ندارد.
وی میگوید که تحرکات مخالفین مسلح در نقاط مختلف غور محسوس است، اما آنها در بخش امکانات با مشکل روبرواند. به گفته وی اداره محلی از نیروهای خیزش مردمی در برابر مخالفین مسلح در چوکات قانون استفاده میکند تا به مشکلات مردم رسیدگی شود. با این همه شمار از کارشناسان امنیتی از جمله هیگل سلیمان خیل میگوید که اگر نیروهای خیزش مردمی مدیریت درست نشود، مشکلات و انتقادات ایجاد می شود و باید به جای آن بالای تقویت نیروهای امنیتی افغان تمرکز شود.
تفاهم نامه وصل شدن شفاخانه ها از طریق فایبر نوری میان وزارت صحت عامه و اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا به امضا رسید. به اساس این تفاهم نامه شفاخانه های ولایات از طریق شبکه فایبر نوری با شفاخانه های کابل وصل می گردد. جاوید حسنزاده گزارش دارد.
وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که با وصل شدن شفاخانه های کشور از طریق شبکه فایبر نوری سهولت های در بخش تشخیص و تداوی بیماران در مناطق دوردست کشور فراهم میگردد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در مراسمی که روز یک شنبه به همین هدف در کابل برگزار شده بود گفت در گام نخست شفاخانه های شرن ولایت پکتیکا و ایبک ولایت سمنگان با شفاخانه جمهوریت در کابل وصل می گردد و در سالهای آینده شفاخانه های 15 ولایت با شفاخانه های مختلف در مرکز وصل می شود. آقای فیروز فایبر نوری را در نزدیک ساختن فاصله ها در بخش ارائه خدمات طبی به موقع یک وسیله مهم خوان.
با این تفاهم نامه ما قادر می شیم که شفاخانه ها مراکز سی ولسوالی ها ولایات به مرکز کابل وصل کنیم به شفاخانه های کابل و در ضمنش سیستم سی ما را به بیرون از کشور وصل میکنیم. وابستگی طبابت و تکنولوژی بیشتر شده، وسایل تشخیصی مدرن آمده که بدون داشتن تکنولوژی، بدون داشتن سیستم اینترنتی و بدون داشتن فایبر نوری که وصل باشیم ناممکن است.
نامبرده گفت که با این کار دیگر نیازی برای آمدن بیماران از مناطق دوردست به مرکز نبوده و بیماران توسط وسایل الکترونیکی در مرکز تشخیص شده و در قسمت تداوی آنان به دکتران راهنمایی لازم صورت میگیرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با برداشته شدن این گام از انتقال نزدیک به 300 میلیون دلار جلوگیری می شود که در هر سال برای تداوی افغان ها در بیرون از کشور به مصرف می رسد. در این پروژه 3 ساله 3 میلیون دلار به مصرف می رسد که این مبلغ از سوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا پرداخت می گردد. دکتر نجیب الله عزیزی رئیس این اداره در مورد این پروژه گفت
نقش ریاست اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در قدم اول نقش تمویل کننده است، در قدم دوم نقش نظارت کننده است. ما نظارت از این میکنیم که پول را که ما در اختیار وزارت محترم قرار میدهیم به طور شفاف از اینا استفاده میکنن و همچنان موثریت از این را وزارت صحت عامه با ما همیشه پس با ما شریک میسازن که چی تاثیرات مثبت داشته و در کجاها چالش هایی بوده که با هم یک جان نشسته و را مرفوع بسازیم.
هرچند در حال حاضر نیست شمار از شفاخانه های خصوصی با شفاخانه های خارج از کشور وصل شده است، اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که این بار نخست است که شفاخانه ها از راهی دور به وسیله تکنولوژی با هم وصل میگردند و به همین گونه یک میکانیزم منظم برای آن ساخته می شود. این در حالی است که با موجودیت شمار زیاد از شفاخانه ها، لابراتوارها و مراکز تشخیصی مختلف دیگر در کشور، هنوز هم مردم مریضانشان را به خارج از کشور به خصوص پاکستان و هند انتقال می دهند که تداویشان قیمت تمام شده و با مشکلات دیگری نیز روبرو می‌گردند.
رئیس جمهور ترکیه میگوید تهدید تعزیرات این کشور را از اقدامات و فیصله های خود باز نخواهند گذاشت. رجب طیب اردوغان این سخن را در واکنش به هشدار اخیر رئیس جمهور آمریکا بیان داشت که ارتباط به کشیش آمریکایی به انقره صادر کرد. دونالد ترامپ گفته بود اگر کشیش آمریکایی اندرو برنز که در ترکیه در توقیف خانگی به سر میبرد رها ساخته نشود، بر این کشور تعزیرات وضع خواهد کرد. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر موضوع را با استناد گزارش آژانس خبررسانی فرانسه تقدیم میکند.
رئیس جمهور ترکیه میگوید تهدید تحذیرات این کشور را از فیصله ها و اقدامات خود باز نخواهد داشت. رجب طیب اردوغان این سخن را در واکنش به تهدید اخیر همتای آمریکایی خود گفته است. دونالد ترامپ چند روز پیش به ترکیه هشدار داد که اگر کشیش اندره برنسن از توقیف خانگی آزاد ساخته نشود، تحذیرات شدید بر ترکیه وضع خواهد کرد. روزنامه حریت ترکیه امروز از قول رئیس جمهور اردوغان نوشته که گفته است اگر آمریکا روش خود را تغییر ندهد، یک شریک نیرومند و واقعی خود چون ترکیه را از دست خواهد داد. اردوغان هنگام این اظهارات در افریقا به خبرنگاران گفته است که تغییر روش به رئیس جمهور ترامپ تعلق می‌گیرد نه به وی. رئیس جمهور ترکیه تهدیدهای واشنگتن را یک جنگ روانی عنوان کرده است. روابط واشنگتن و انقره با زندانی شدن اندره برنسن که مسئول یک کلیسا در شهر ازمیر است تیره شد. او به حمایت از گروه های دخیل در کودتای نافرجام سال 2016 متهم شده است. کشیش برنسن که از 2 سال به این سو زندانی بود، روز چهارشنبه از حبس رها و در توقیف خانگی قرار گرفت. رئیس جمهور ترکیه سال گذشته به واشنگتن پیشنهاد کرد که کشیش برنسن را با فتح الله گولن، مخالف سیاسی انقره که در آمریکا به سر می‌برد، تبادل خواهد کرد، ولی این پیشنهاد رد شد. حمایت واشنگتن از کردهای سوریه و حضور فتح الله گولن در آمریکا عوامل عمده تیره شدن روابط آمریکا و ترکیه دانسته می‌شود.
عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان بعد از اینکه انتخابات اخیر را برنده شد ادعا میکند که برای تشکیل حکومت جدید ائتلافی حمایت کافی در پارلمان دارد. تحریک انصاف پاکستان در نتیجه انتخابات روز چهارشنبه گذشته بیشترین شمار کرسی های پارلمان را برنده شد، ولی باز هم نتوانست که اکثریت پارلمان را از آن خود سازد. این در حالی است که چندین حزب نتایج را رد کرده و خواستار انتخابات جدید شدند. همکارم سلطان محمد سرور که اوضاع سیاسی بعد از انتخابات اخیر در پاکستان را دنبال کرده است با ما در استودیو است.
فواد شودری سخنگوی تحریک انصاف پاکستان دیروز به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که مردم به ما رأی دادند و انشاءالله ما یک حکومت را تشکیل می دهیم. آقای شودری نگفت که دقیقاً چند نفر از اعضای پارلمان وعده حمایت از تحریک انصاف پاکستان دادند، ولی گفت که جزئیات هفته آینده بعد از اینکه اعضای جدید پارلمان سوگند وفاداری ادا کردند روشن خواهد شد. کمیسیون انتخابات پاکستان دیروز نتایج نهایی انتخابات روز چهارشنبه را اعلان کرد که در آن حزب عمران خان از جمله 269 کرسی که در مورد آن انتخابات شد به 115 کرسی دست یافته است. حزب مسلم لیگ نواز با دست یافتن به 64 کرسی در مقام دوم قرار گرفته و پاکستان پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان بر رهبری بلاول بوتو زرداری با نائل شدن به 43 کرسی در ردیف سوم آمده است. میچل گهلر رئیس تیم نظارت کننده اتحادیه اروپا گفت که نتایج انتخابات در کل قابل اعتبار است، ولی ناظران از نحوه مبارزات انتخاباتی انتقاد کرده، گفتند که با ارعاب برخی کاندیدان برای ضعیف ساختن حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ نواز تلاش شد و رسانه ها هم خود سانسوری داشتند. میچل گهلر گفت
بسیاری کسانی که ما همراهیشان صحبت کردیم تایید کردند که از طریق درج دوسیه های فساد اداری، توهین محاکم و اتهامات دهشت افغانی علیه رهبران و نامزدان حزب بر سر اقتدار سابق، برای تضعیف این حزب تلاش های منظم شده است.
انتخابات در سایه ادعاهای تقلب، تأخیر شمارش آرا و واقعات خشونتبار برگزار شد. رهبران چندین حزب در گردهمایی روز جمعه گذشته در اسلام آباد نتایج انتخابات را رد کرده خواستار انتخابات جدید شدند. مقامات کمیسیون انتخابات ادعای تقلب وسیع را رد کردند. عمران خان با انتقاد از لیبرال ها و رو آوردن به محافظه‌کاری اسلامی وعده یک پاکستان جدید را به مردم داده است. پاکستانی که در آن از رفاه و نظام عدلی اسلام سخن گفته شده است. عمران خان عوامگرا که با شعار مبارزه با فساد اداری داخل انتخابات شد، برخی گروه های افراطی که با شبه نظامیان ارتباط دارند را نیز در کنار خود گرفت. بسیاری به این باورند که عمران خان از حمایت اردوی مقتدر پاکستان برخوردار است. نظامیان پاکستانی با صدر اعظم سابق نواز شریف که سعی داشت نفوذ اردو در امور سیاسی را محدود سازد درگیر نزاع شد. عمران خان وعده نموده است که روابط اسلام آباد با امریکا، هند و افغانستان را بهبود می بخشد. عمران خان که از جنگ به رهبری امریکا در افغانستان و حملات طیاره های بدون پیلوت در مناطق قبایل همواره انتقاد کرده است، وعده نموده که حکومت وی همه تلاش های ممکن خود را برای صلح در افغانستان انجام خواهد داد.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویوی رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی مبیدالله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور مییابند، همه تان را به خداوند منان میسپاریم. بدرود.